أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. بحث در این بود که هزینه هایی که شخص در غلات اربع برای محصول می کند باید این هزینه ها را کسر بکنه بعد زکات بده، یا لازم نیست کسر بکنه. گفتیم در مسئله دو قول هست. قول اول که قول مشهور هست، میگن تمام هزینه ها رو باید کسر بکن. حالا هزینه هام چیا هست؟ بعد میگیم هزینه ها رو. اون چه خرج کرده، اون چه برای تحصیل این گندم، جو یا خرما، انگور، هر چه خرج کرده، این مخارج، این هزینه ها رو از مجموع این محصول کسر میکنه، باقی مونده هرچه هست زکات میده. قول مشهور این بود که گفتیم شهرتن عظیمه. استدلال برای این قول یه قد طولم کشید، در حدود 10-12 تا 14 تا استدلال بود که ما بیشترش رو مطرح کردیم. هم از اصل تمسک کردن، هم از قرآن تمسک کردن، هم از روایات و جهات دیگر. این قول تمام شد. در مقابل این قول مشهور، قولی است که میگن هیچ کدام از این هزینه ها رو نباید کسر کرد. مجموع این غله، این گندم، هر چه هست شما مجموع رو ملاحظه کنید، اگر به حد نصاب رسیده زکاتشو بدید، اگر به حد نصاب نرسیده زکات ندارد، بدون اینکه یک ریال از هزینه هایی که شما حتی بذری که پاشیدید تو این گندم و تبدیل شد به این خوشه ها و تبدیل به این گندم، حتی اون بذر رو نباید کسر بکنید. به طور کلی مطلقا هزینه ها کسر نمیشه. این هم قول دیگری است که جمعی از بزرگان هم قائل به این قول هست. حالا استدلال این افراد، استدلال اونه که میگفتن هزینه ها کسر میشه، گفتیم استدلال های قوی، محکم، خوبی بود. حتی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در پایان مطالبشون که استدلال ها رو میگن این عبارت رو دارد، فرمود و بل جمله کلما اجاد الفقیه التأمل فی المسئله. میگه هرچه فقیه بیشتر دقت بکنه و اجاد الفقیه التأمل، یعنی تأمل نیکو دقیق و دقت خوب بکنه، ازداد القول به خروج المعون قوتن. این قول، قول خروج معون که معونه رو باید کم بکنیم، این هرچه بیشتر فقیه دقیق بشه قوت و قدرت این قول بیشتر میشه. ازداد القول به خروج المعون، این قول ازداد قوتن. هرچه دقت بیشتر بشه آدم اطمینانش به این قول بیشتر میشه. کما هو واضح لمن حصل له. بنابراین این قول رو قبولم کردیم، استدلال ها رو. حالا وارد این قول میشیم، ببینیم قائلین به این قول استدلال هاشون چیه و استدلال هاشون قابل قبول هست یا نیست. یکی استدلال میکنن به عمومات. عموماتی که در دو دسته عمومات داریم در روایات. یه دسته عموماتی که دلالت میکند بر اینکه زکات عشر است، مقدار عشر یا نصف عشر. به نحو عموم این روایات میگه هر محصولی که شما درآوردید از این غلات زکات درش عشر یک دهم. اگر سیراب بشد با آب نهر یا باران، اگر با چاه و دلو و مکینه و امثال اینهاست نصف عشر. این روایات میگه اطلاق داره، میگه بدون اینکه شما کسر بکنید هزینه ها را باید حساب کنید عشرشو بدید. روایات از جمله روایات یکی که بهش تمسک میکنن برای استثناء، عدم استثناء، یکی صحیحه حلبی. قال ابو عبدالله علیه السلام فی الصدقه فی ما سقط السماء والانهار اذا کانت سیحا او بعلا العشر. این روایت بیان میکند که در چه جاهایی مقدار زکاتی که شما باید بدی عشره. کجاست؟ به نحو کلی، ما سقط السماء والانهار العشر. اون زمین هایی رو که، اون محصول هایی که باران او رو سیراب می کند یا نهر آب جاری میاد داخل این مزرعه میشه سیراب می شد. ما سقط السماء، این ما مای عموم است. هر محصولی را که به وسیله باران سیراب میشه، به وسیله نهر جاری، آب جاری سیراب میشد، فیه العشر، یک دهم باید زکات بده. و اون چرا که ما سقط سوانی و دوالی، اون محصولاتی را که سوانی جمع ثانیه، ثانیه اون ناقی رو میگن که باش آبکشی میکردن برای محصول، ناقه رو یا گاو رو میآوردن میبستن به اون تشکیلات که داشتن میگش، آب رو از ته چاه میآورد بالا، دلو دلو میمد بالا، اینا میگرفتن سیراب میکردن. ما سقط سما، اونی که به وسیله باران و آب نهر و آب جاری سیراب میشد، فیه العشر. اون چه که به وسیله این تشکیلاتی که با دلو و چاه و ناقه بیارن یا گاو بیارن آب رو از دلو دلو بکشن از چاه، نصف عشر، یک پنج، یک نصف عشر، نه یک پنجم باید زکات. این روایات لفظ ما سقط یا ما سقی یک لفظ عامی است. هر محصولی را که با باران سیراب میشه به دست آمد، این را شما عشرشو بدید. نفرمود بعد از کسر هزینه، اطلاق دارد. ما سقط، اون چه که سیراب میکند آسمان، این گندم‌هایی که به وسیله نهر و آب جاری به دست میاد، فیه العشر. نفرمود بعد اخراج المعونه. پس قید این که معونه رو خارج بکنید بعد زکات عشر بدید ندارد. این اطلاق دلیل است بر این که لازم نیست، ضرورتی ندارد شما هزینه ها رو کسر بکنید. این اطلاق مال در روایاتی است که دلالت میکند که مقدار زکات چقدره، عشر است یا نصف عشر. اونایی که با آب آسمان و نهر جاری سیراب میشد، فرماد عشرش را بدید. اون چرا که به وسیله چاه و آب چشیدن از با دلو و با ناقه و گاو و امثال این هاست، اون رو نصف عرش بدید. اطلاق دارد، هیچ قید این که به شرط این که معونه رو کسب کنید. بعد خیلی تفاوت میکنه، اگر 100 من گندم محصول هست، ممکنه اون چه خرج شده به اندازه 50 من باشد، باید 50 منش رو زکات بدید. در حالت که فرماد اون چه با نهر سیراب شد شما عشر بدید. اطلاق دارد، یعنی بدون هزینه، کسر هزینه ها، بدون استثنای هزینه ها شما عشر بدید. این یه دست اطلاق در روایاتی که مقدار زکات رو تعیین میکنند که عشر یا نصف عشر. یه دست روایات یه دست روایات دیگری داریم، مقدار حد نصاب رو معین میکند که مقدار حد نصاب در گندم و جو و غلات چقدره. اونام باز اطلاق درش هست. عرض کنم که ملازم فرمود، مثلا روایت عبدالله ابن بکیر قبلا خوندیم، فرمود که فی زکات الهنت و شعیر و تمر و زبیب، همین قلات اربع، در زکات اینها فرمود لیس فی ما دون الخمست اوساق زکات، اون چه که کمتر از 5 وسق باشه زکات نداره. فاذا بلغت، هرگاه این محصول گندمی که الان تو خرمن در اومده یا این خرماهایی که چیدید خوش شده، این انگورهایی که چیدید به صورت کشمش در اومده، اذا بلغت 5 اوساق وجبت فیه زکا، همینقدر که به 5 وسق رسید این یجب درش زکات. نفرمود به شرط این که هزینه رو کم کنید. خیلی تفاوت میکند اون چرا که هزینه رو کم کنیم یا کم نکنیم. این اطلاق، اذا بلغت، اون چرا که محصول این گندم هست وقتی به 5 وسق رسید وجبت فیه زکا، اینم یه اطلاق. پس یه دست، دو دست اطلاق تو روایات داریم. یه دست اطلاقاتی که بیان میکنه مقدار زکات را، فیه العشر یا نصف عشر. این دسته دوم روایاتی که دلالت بر مقدار حد نصاب میکند، اذا بلغت به مقدار 5 اوسق وجبت فیه زکا، بدون اینکه بفرمود باید هزینه را ازش کم کنی. پس این دلیل اول اون آیونی که تمسک میکنن به این اطلاقات، برای اینکه لازم نیست شما هزینه را کسر بکنی. بدون کسر هزینه اون چه محصول به دست اومده اگر به حد عش رسید، یعنی به حد نصاب رسید، باید زکاتش داده بشه. یا اونا اگر به حد فرمود چیز ما سقط سماعه فیه العش، باید عشش رو بده. این دلیل اول این بزرگواران که به این دو دست اطلاق تمسک میکنن برای اینکه هزینه نباید خارج بشه. خب این قابل قبول هست این استدلال یا نه؟ ما میگیم اطلاق در جایی میشه بهش تمسک کرد که در مقام بیان باشد. اون این دو دست روایات هیچ کدوم در مقام بیان از این جهت نیست. اون روایاتی که میخواد بیان کند که مقدار زکات چقدر عشر یا نصف عشر، این اطلاقات در مقام بیان مقدار زکات است. شما که میخوای زکات از این گندم بدید چقدر باید زکات بدید؟ عشر یا نصف عشر؟ کجا باید عشر بدید؟ کجا باید نصف عشر بدید؟ این در مقام بیان اینه. این که به نحو کلی می فرماد ما سقط السماء، اون چرا که آسمان سیراب میکند فی هل عشر، این در مقام بیان این است که کجا شما باید عشر بدید. اونجایی است که سقط السماء. کجا باید نصف داد؟ اونجایی است که سوانی هست و ناقه بیارند و با دلو و آب از چاه بکشند. این در مقام بیان اینه. اما حالا شرایط دیگر چیه؟ آیا باید عرض کنم که هزینه رو کم کرد یا نه؟ این در مقام بیان نیست. پس هرگاه یک اطلاقی از جهتی در مقام بیان باشد قید نیاره، میگیم اطلاق دارد، به اطلاق تمسک میکنیم. اما اگر در اون ناحیه، از اون ناحیه در مقام بیان نیست، این دست روایات میخواد بیان کند کجا عشر واجبه کجا عشر واجب نیست. ما سقط السماء فیه عشر، اونی که به وسیله سوانی و دوالی و امثال این هاست فیه نصف عشر. در مقام بیان اینه و اونم مطلب رو کاملا میرسونه و از اون ناحیه دیگه اطلاقی ندارد تا ما در مقام بیانش نیست تا ما بخوایم به اون اطلاق تمسک کنیم. در دومی هم اطلاقات دوم که گفتن اونجا میخواد بیان کند که کجا عرض کنم که واجب میشه، حد نصاب چقدره، باز اون اطلاق در مقام بیان مقدار حد نصابه. خواهد بگد که چه مقدار اگر رسید به این مقدار زکات واجب میشد. بله این است که فرمود اذا بلغت خمست، در این مقامه میخواد بیان کند مقدار چقدر باشد به حد نصاب. اذا بلغت خمست اوساق، وقتی به این مقدار رسید وجبت زکات. این در مقام بیان اینه. اما اینکه حالا باید هزینه رو کم کنیم یا نه، اون یه مطلب دیگری است. این روایت، این اطلاق در مقام بیان اون است. بنابراین هر دو دست اطلاق که این بزرگان بهش تمسک میکنن، از اون ناحیه این اطلاق در مقام بیان نیست. بنابراین که در مقام بیان از اون جهت نیست، نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. این جواب از این استدلال اول که خیلی روشنه. در جای ما میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم که در مقام بیان از این جهت باشد و قید نیورده باشد. اما اگر اصلا در مقام بیان نیست و قید نیورده است، در مقام بیان نبود، نمیخواستی مطلب رو بگه تا قیدشو بیارد، این دلیل اول تام نیست و به این دلیل نمیشه تمسک کرد. بفرمایید.
دلالت مطابقیشون به وضوح و به روشنی در مقام بیان مقدار زکات و مقدار نصاب هستش.
درست.
کجای روایت در مقام بیان نیست یا چه قرینه‌ای هست که می‌فرمایید در مقام بیان جهت مخارج نیست؟ خب. روایت در مقام بیان نباشه، یعنی مقدمات حکمت تمام نباشه، همین مقدار عشق و حد نصاب رو هم نباید بیان کنه.
روایت نه، میخوام بگیم در مقام بیان همین مقدار حد نصابه، اینو میخواد بگه.
اطلاق داشته یعنی مد نظر امام معصوم نبوده، اون رو نیاورده،
عبارت
همین رو میرسونه، یعنی اون قید در نظر امام معصوم نبوده مخارج و نظام قید رو نیاورده. اگر نیاورد خب
نظرشون همین که نیاورده. ببینید عبارت عامه، ما سقط السماء، این ما اطلاق دارد، هر محصولی گندمی که به وسیله آسمان سیراب میشد، اونا میگن، میگه ما سقط السماء، هر چرا که از با آب باران سیراب شد، این رو باید زکاتشو اینقدر بدید عشر، و نگفت کم کن، هزینه رو کم کن. ما میگیم اون رو بیان نمیخواست بکنه. درست اطلاق میگه ما سقط، سوا اون این که هزینه داشته باشد یا نداشته باشد، اطلاق داره. اما میگیم در مقام بیان او نیست، میخواد همینقدر بیان کند چه مقدار زکات بده. کجا این مقدار عشر ما سقط، اون چرا که آسمان سیراب میکند. این در اطلاق هست، اما اطلاق در مقام بیان این است که در یه همچه جا کجا باید عشر داد، کجا باید نصف عشر داد. در این جهت این اطلاق ما سقط سما نمیخواد بگه شرایطش چیه، تا اون وقت شما بگید اونو نگفته. بنابراین درست اطلاق، اطلاق رو قبول داریم، لفظ ما سقط سما اطلاق دارد، اهم از این که شما هزینه رو کم بکنید یا نکنید. این گندمی که به وسیله باران سیراب شده، چه این که هزینه داشته باشد یا نه، اطلاق دارد. اما مولا با این عبارت در مقام بیان شرایط نیست، فقط میخواد بگه کجا عشر، کجا نصف عشر، همین مقدار در مقام بیان این جهته. چون در مقام بیان اون جهت نیست، از اون جهت نمیتونیم اطلاق بگیریم، بگیم اطلاق دارد. اگر میخواست بگه قید کسر بکنید باید بگه، چون نگفت پس اطلاق، نمیگیم در اون مقام بیان از اون جهت نیست. این استدلال اول و جواب. استدلال دومی که میکنن، استدلال مال مرحوم شیخ انصاری است در کتاب زکاتشون. ایشون میفرمون ما میبینیم که در روایات خدای متعال دو جور جعل کرده زکات در قلات اربر، یه جا فرموده عشر، یه جا فرموده نصف عشر. در جعل اولی زکات خداوند دو دسته کرده، همین عبارات که خوندی، ما سقط سما، آبیاری به وسیله باران میشه، نهر جاری، عشر. اونی که به وسیله دلو و حیوان بیارند و آبکشی بکنند و با اون زحمت ها، نصف عشر. خب این وجهش چیه؟ اونجا رو میگه عشر، اونجا رو میگه نصف عشر، تخفیف میده. هر ده منی یه من زکات بده یا هر ده منی دو من، که نصف عشر. وجه این که میگه در اونجا نصف عشر، این معلومه، چون اونجا هزینه دارند، باید یک تشکیلاتی راه اندازی کنند، چاه درست کنند، تشکیلات کشیدن چاه آب از با دلو و حیوان بیارند و هزینه دارد. پس چون هزینه بر هست، زکات رو قرار دادن چی؟ نصف عشر. پس شارع مقدس در یه جاها عشر قرار داد، در یه جاها نصف عشر، و این وجهش معلومه. میدونیم در اونجایی که میگه نصف عشر، برای اینکه خرجش بیشتر، هزینه زیادتر داره، تخفیف دادن به مالک، فرمودن هر ده من یه من، بله دو، بله نیم من، هر یه پنج من یک من زکات بده، نیم من برای ده، بله عشر و نصف عشر. خب وجهش معلومه، برای اینکه هزینه دارد. خب اگر شما اومدید هزینه رو تأمین کردید، میگید خود ایها المالک یجب علنک این هزینه رو تو بپرداز، خب پس ملا باید حساب کنیم، اینی که با چاه آب کشیده و گندم و سیراب کرده، مثلا فرض کنید که 50 من این گندم ها بابت هزینه میشه، هزینه کرده دیگه. خب ما میام تأمین میکنیم هزینه رو، اگر ما تأمین کردیم هزینه رو، دیگه فرق بین این دوتا نمیموند. چه با آسمان سیراب بشه، شما باید عشر بدید از ده من یک من، چه با دلو و شما هزینشو بدید، خود مالک بده هزینه رو، باز در اونجام براش هزینه رو خودش داد. پس این که شارع فرمود در اونجایی که با آب نهر جاریست عشر بده، ده من یک من، اما در اونجا پنج من یک من این سنگ ده من نیم من، اما از پنج من نصف دیگه بله یک بیستم این رو میگیم چی؟ چرا؟ چون هزینه داده و شما هزینه رو تأمین کردید. اگر هزینه رو تأمین کردید دوتا مثل هم میشه. نه در اونجایی که با آسمان آورده با نهر جاری، نه در اونجا هزینه داده، نه در اونجایی که با چاه آب کشیده هزینه نداده، هزینه رو خودش داد دیگه. هزینه با محصول نیست دیگه. پس جعل این حکم لغو میشه. جعل این که عشر و نصف عشر، وجه این که گفتیم نصف عشر برای خاطر این بود که هزینه کرده، هزینه رو شما تأمین کردید، از خود محصول بش دادید، پس لغو میشه این جعل. بنابراین پس کأن در حقیقت خود خداوند این هزینه رو تقبل کرده، تخفیف داده. اونجایی که هزینه ندارد فرمود عشر، اینجا که این بنده خدا هزینه کرده نفرمود هزینه رو بده، فرمود ما زکات کمتر ازت میگیریم. بنابراین وجه این که عشر و نصف عشر هست، وجهش این است که در اونجایی که با چاه هست هزینه زیادتر میبره. خود خداوند تأمین کرد، فرمود تخفیف دادیم به این مالک، میگیم نصف عوش زکات بده. اگر شما گفتید هزینه به عهده مالکه و مالک قبل از اداء زکات باید هزینه رو کسر بکند، دیگه این حکم لغو میشه. جعل حکم به این کیفیت عوش و نصف عوش دیگه لغوه، چون هزینه رو شما پرداختید در حالتی که هزینه رو خدا تقبل کرد. فرمود چون سنگین تره از اضافه باید با دل و چاه و چاه آب میکشه، باید نصف عشر بدن. بنابراین جعل لغوه، و حال اینکه نمیتونه بگیم جعل لغوه، بنابراین پس هزینه ها رو نباید کسب بکن. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری در کتاب الزکاه اینجور استدلال میکنه که همین که میبینیم دو جور خداوند جعل زکات کرده، عشر و نصف عشر، میفهمیم برای خاطر این است که جبران بکند اونی که هزینه دارد. جبران کرده خداوند، دیگه شما نباید زکات، نه شما نباید هزینه رو بپردازید. و اگر ما بخوایم هزینه رو بپردازیم، معناش لغو این حکمه، لغو این جعل حکم که یه جا بفرماد عشر، یه جا رو بفرماد نصف عشر. این استدلال. عرض کنم که میشه قبول کنیم استدلال رو، میشه به این فرمایش مرحوم شیخ این ایراد رو بگیریم که ما همیشه شنیدیم از اول فقه تا آخر فقه در احکام که وارد میشن میگن احکام تعبدی است. فرمود نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته. ما بگیم برای این است که اونجا خوابالوه، صبح تخفیفش دادن، گفتن دو رکعت بخون باید بسه. اما اونجایی که خوابالو نیست و سرحاله و خستگیش رفع شده، بگیم چهار رکعت. بگیم این وجهشه که اونجا فرمود. ما از کجا میدونیم؟ اونجا فرمود دوتا دو رکعت، اونجا فرمود چهار رکعت. ما باید بگیم علی الرأس و العین. ملاک چیه؟ چرا اینجور؟ نمیدونیم. ملاکات لا نعلم. بندگان علم ندارن که ملاک احکام چیست. احکام تعبدی است. هر عرض کنم که کسی مستطیع شد حج برد، حالا اونم که مستطیع نیست توانشو داره، میتونه قرض کند، امکانات داره، نه براش واجب نیست. ملاک چیه؟ نمیدونی. اینجا فرمود عشر، اونجا نیمه عشر. از کجا شما میگید ملاکش؟ چون اونجا هزینه داره. نه، شاید وجه دیگه داشته است. در اونجا که فرمود اگر با چاه آب میکشید نصف عشر بدید، یک پنجم، بچهش همون است که چون هزینه داره. نه، شاید اونجا بچه دیگری داشته باشد. اونجا که آسمان به آسمان، شاید اونجا بچهش این است که خداوند خودش هدیه کرده، خودش آب را داده، رفته تو محصول. بنابراین هیچ هزینه نباید کم کنه، برای اینکه خداوند خودش آب رو فرستاد. اما در اونجا نه، شما زحمت کشیدی، برو هزینشو بده. شاید وجهش این باشد که اونجا میگن در اونجایی که با چاه آب میکشه نصف اوش بدد، نه اینکه چون هزینه نکرده، نه چون اونجا خداوند خودش بدون زحمت افراد آب رو فرستاد تو نهر جاری. اونجا زحمت داشت، چون زحمت داشت یقدر برای زحمتش، نه هزینش. علی حال جواب این فرمایش مرحوم شیخ به این جور داده بشد که این یک استحسانیست، امر عرض کنم که زن نیست شما بهش تمسک میکنید. ملاکات احکام رو ما نمیدونیم، علم بهش نداریم. این که بگیم ملاک این که فرمود عشر و ملاک این که فرمود نصف عشر، این است که اونجا هزینه دارد اونجا نداره، و ما اگر هزینه رو تأمین کردیم لغو میشه، این در جاییست که ما موظف باشیم ملاکات رو بر اساسش عرض کنم که ترتیب اثر بدیم. حالا که هیچ ترتیب اثر ما نباید بر ملاکات بدیم، علم نداریم، نمیدونیم واقعا. همین جا هم که شیخ میفرماد بهشون بگیم شما علم داری که ملاک عشر و نصف عشر اینه، شون هم زن نیست.
فلسفه بعضی از احکام گفته شده.
خیلی خوب، اگر گفته شده ما نمیدونیم. ببینید اگر یه جایی خود نبی گرامی اسلام ائمه خودشون بگن ملاک اینه، خوب تصریح کردن، اما ما بخوایم ملاک تعیین کنیم علم نداریم.
بله،
بنابراین پس در اینجا خیلی خوب، بسیار خوب، ملاکات رو گفتن، تصریح کردن، اما اونجایی که گفته نشده ما خودمون ملاک تعیین کنیم، این زن نیست، نمیشه بهش استدلال کرد. در اینجا درست احتمالم داره که همین باشه، احتمال دارد که ملاک در عشر و نصف عشر همین، اما علم نداریم. چون علم نداریم نمیتونیم به استناد این حکم تعیین کنیم و بگیم پس عشر و نصف عشر برای این جهت است. بنابراین این جوابم از فرمایش مرحوم شیخ داده میشد که اینجا شما رفتید تمسک کردید به ملاک و فلسفه احکام، و ما این ظنی است، احتمالی است، نمیتونیم به این استدلال کنیم.
گفت در باب ملاک هم که شما در نظر گرفته، در نظر نگیریم عملا خدای سبحان در جایی که کشاورز مال زکری رو همراه با مقونه و مخارج به دست میاره، حد با کم کردن زکات واجب هزینه ها رو پوشش داده، و در اونجاهایی رو که مال زکری رو با هزینه کم ترشید کرده زکات واجبش رو بیشتر کرده. در عملش این اونجوریه، حالا اسمش رو هرچی میذاره در اونجا یک بیستوم با یک دهم تفاوت خیلی زیاده.
حالا همین یه بیستوم و یه دهم وجهش اینه یا یه وجه دیگه دارد؟
هر وجهی که میخواد
خیلی خوب مسلم یه وجهی دارد، کسی منکرش نیست. من یه کسی منکر اینه میگم، مگه کسی منکر اینه عشر و نیم عشر خیلی تفاوت داره؟ بله مسلم، اما حالا وجهش چیه؟
بیشتر از هزینه هاشه، یعنی زکات واجب رو که از گردنشون اضافه خیلی بیشتر از هزینه هاشونه. یک چیز اگر بیاریم خون بزمانی ها خیلی بیشتره، ولیش این میشه مشکل اینجا پیش میاد که خدای سبحان اون جایی رو که کشاورز اون به اصطلاح متشرعی که میخواد زکات واجب بده خودش تخفیف داده با کم کردن.
خب این فرمایش شیخه همون، بله
و بعد اون وقت از این بر ما دوباره بیاییم مخارج جدیدی را ازش حذف کنیم، اون وقت
اون لغو میشه. بسیار
خوب،
مرحوم شیخ همین رو میفرم، مرحبا به ناصر مرحوم شیخ. درست این توضیح
زبان مرحوم شیخ هم
بله، همون فرمایش مرحوم شیخ، زائد بر اون ندارید شما. اینم جوابش این است که قبول داریم، اما آیا وجه این که اونجا رو فرمود اوش رو اونجا رو فرمود نیمه اوش، برای همین است که اونجا هزینه بیشتر داره؟ آیا وجهش اینه؟ از کجا باشه؟ آخه اون میخواد بر اساس این ترتیب اثر بده، میگه چون اینجور هست هزینه رو خود خداوند تأمین کرده، بنابراین پس شما هزینه رو کسر نکنید. اگر شما هزینه رو بگید کسر میکنیم، لغو اون حکم میشه، چون اون حکم برای این خاطر، چون هزینه داشت. اگر شما هزینه رو کم کردید، اون حکم میشه لغو. این حرفش برون میشه. ما میگیم نه، ما نمیدونیم اونه، ما نمیدونیم. بله که فرموده نیم اوش و اوش، اما وجهش اون باشد ما نمیدونیم، احتمال میدیم همین باشد. بنابراین پس بر اساس این فرمایش ما نمیتونیم مبتنی کنیم بر این، عرض کنم یک مطلبی را که بگیم پس هزینه رو کسر نکنیم، چون خداوند برای خاطر همین که هزینه داشته است تخفیفش داده، پس ما دیگه کم نکنیم. از این نمیتونیم اینجور استدلال کنیم. این فرموشم بالاخره تمام نیست، این جواب رو میتونیم ازش بدیم. استدلال سومی که این بزرگان میارن چند تا روایت، استدلال به روایت. یکی صحیحه فضلا که قبلا هم میخوندیم، ان حریز ان ابی بصیر و محمد ابن مسلم جمیعا ان ابی جعفر علیه السلام انهما قالا له، این دو نفر یعنی ابی بصیر و محمد ابن مسلم به امام باقر علیه السلام ابی جعفر گفتن هذه الارض، آقا این زمین است، التی یزارع اهلها، اهلش مزارعه میکنن، از مالک از سلطان گرفتن با مقاسمه، ما ترافیها، چی باید در این زمینی که مزارعه کردند و به مقاسمه گرفتن چی باید بدن؟ فقال کل ارض دفعها الیک السلطان، هر زمینی را که سلطان به شما داد به مقاسمه که شما کشاورزی روش بکنید، فما حرسته فیها، هر چرا که کش کردید، گندم جو چیزی کش کردید در این زمین، پرسید چی باید ما بدیم؟ فرمود فعلیک مما اخرج الله منها، و به عهده توست اون چرا که خداوند از این زمین به شما محصول داد، الذی قاطعک، اون چرا که مقاطعه بود، حق المقاسمه، اون سلطان به شما داد کشاورزی بکنید، گفته نصفشو ببره، خب علیکه اون حق المقاسمه، الذی قاطعک علی، خب اونو باید کم بکنی، ولیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، اما بر تمام اونچه که از این زمین محصول به دست آمد زکات عشر نباید شما بدی، بلکه چقدر کجا باید بدی؟ انما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمت هیلک، اون چه که انما هستم میارد، اون چه شما باید عشر بدی اونیست که حصل فی یدک بعد از حق المقاسمه، پس حق المقاسمه رو ازش کسر کن، اون چه میموند عشر بده. این روایت مرحوم صاحب مدارک، مرحوم صاحب مدارک فرماد این روایت صریح است، صریح در این که حق اون هزینه نباید خارج بشه. انما آورد فرمود انما علیکه، به عهده شماست، از این محصول عشر چیا باید بدی؟ ما حصل فی یدک بعد مقاسمه، حق المقاسمه، حق سلطان رو رد بکن، هر چه مونده عشرشو بده. خب اگه بنا بود هزینه ها رو هم کم بکنیم، باید بفرماد هزینه ها رو کم کن، حق المقاسمه رو هم کم کن، بعد عشر بده. فرماد این صریحه در این است که حق اون حق عرض کنم که هزینه ها نباید کسر بشن. فرمود انما علیک، عرض کنم که عشر بعد از حق المقاسمه، حق المقاسمه رو خارج کن، ما حصل فی یدک، اون چه برات مونده شما زکات شو باید بدی. این صریح در این است که پس هزینه ها رو نباید کم کرد. امام اطلاق گفت، در مقام بیانم بود، اطلاق فرمود که انما، عرض کنم که علیکه عشر در همین مقدار بعد المقاسمه. پس اینکه بعد المقاسمه اونو خارج کرد، معلومه در مقام بیانه که چیا رو باید خارج کنیم. اون چرا باید خارج کنیم؟ فقط فرمود مقاسمه رو. در مقام بیانی که چیا باید خارج کردیم هست، هم اطلاق در مقام بیانه، هم پیداست که بیان کرد قید را که در مقام بیان نیست که چیا را باید خارج کرد، نفرمود هزینه ها. پس این فرمود کسری در این که اخراج حق معونه لازم نیست. این استدلال سوم به این روایت. این روایت ما قبلا خونده بودیم اگر یادتون باشد، دلیل برای این که حق هزینه ها را باید کسر بکنیم، ما به این روایت استدلال کردیم. چی بود استدلال ما؟ استدلال ما این بود که امام فرماد اون چه که بقی لک، حصل فی یدک، حصل فی یدک یعنی بعد از اخراج، عرض کنم که هزینه ها، به قول شما میگفتید یعنی اون چه که خالص برات مون، ما حصل فی یدک، اونی که خالص برات مونده. خالص مونده یعنی چی؟ یعنی بعد از کسر هزینه ها. پس معلای ما حصل فی یدک دلالت دارد هم هزینه ها رو باید کسر بکنی و هم حق المقاسمه رو. بنابراین پس از این روایه، این روایت هم دلیل میشد برای این که هزینه ها باید کسر بشه، نه دلیل باشد بر یا صریح باشد بر عدم کسر. این هم جواب این روایت که قبلا ما خونده بودیم و اینو دلیل گرفته بودیم برای اینکه باید هزینه ها کسر بشه. حالا یه دو تا روایت دیگه هم هست، انشاءالله بعد میخونیم. و صلی الله علیه.